أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. بحثمون به اینجا رسید که در تاریخ کلام شیعه در دوره دوم چهار جریان یا رویکرد کلامی رو در شیعه در موطن اصلی تفکر شیعی یعنی کوفی شاهد هستیم. یکی مدرسه یا گرایشی که منصوب بود به زرارت ابن اعین، دیگری مؤمن طاق، هشام ابن سالم و هشام ابن حکم. یک به یک قرار شد که اینها رو به لحاظ مضمونی و محتوایی بررسی کنیم، ببینیم آیا این گرایش ها تا چه اندازه از همدیگه فاصله می گیرند و آیا اختلافات اونها اختلافات بنیادی است یا اختلافات تفسیری و فرعی است. همونطوری که می دانیم قبلا هم اشاره کردیم در کتب ملل و نهل مقالات غالبا این چهار رویکرد رو به عنوان چهار فرقه ازش یاد می کنند. به دنبال این هستیم که در ضمن این که در اون مایه های اندیشه های کلامی این گروه رو بررسی می کنیم، ببینیم آیا واقعا اتصاف فرقه یا یک گروه مستقل به این افراد تا چه اندازه درسته. نخستین گروهی که مورد بررسی قرار میدیم گروهی است که منصوب به زرارت ابن اعین هست. در جلسه گذشته خلاصه از اون چیزی که در کتاب‌های فهرست و رجال شیعه در باب زراره آمده اشاره کردیم. الان به شخصیت کلامی و آرا و اندیشه‌های او می‌پردازیم. گفتیم که زراره درست است که یکی از شخصیت‌های نامبردار شیعی در این دوره است، اما اندیشه‌های او منحصر به شخص خود او باقی نمونده، بلکه اولا در خاندان آل اعین توسعه و بسط پیدا کرده، یعنی یک خاندان بزرگ معرفتی شیعه در کنار این شخصیت وجود داره. علاوه بر این که اشاره هم کردیم و بیشتر هم توضیح خواهیم داد در مصادیق که بزرگان از محدثان این دوره هم در پاره از آراء که آراء مهم زراره هست با او همراهی و همفکری دارند. پس میشه گفت که زرارت ابن اعین در محور یک جریان بسیار مهم و گسترده کلامی قرار داره و بررسی آراء او چنان که هرچه بیشتر جلو میریم آراء یک فرد نیست، آراء یک برداشت از کلام شیعه در این دوره تاریخی است. نکته اول این است که زراره به لحاظ شخصیت کلامی جایگاهش در منظومه متکلمان شیعه در کجا قرار داره. اگه قرار باشه وزن این شخصیت رو یا این گروه فکری رو تعیین کنیم، اون رو باید در کجا قرار بدیم. عبارتی ابن ندیم در فهرست آورده که تعبیرش این است که و زراره اکبر و رجال شیعه فقهن و حدیثن و معرفتن بالکلام و تشیع. گفته زراره بزرگترین شخصیت شیعی است، هم به لحاظ فقهی هم به لحاظ حدیثی هم در شناخت کلامی یعنی در دانش کلام هم آشنایش با تشیع. خب به لحاظ فقهی و حدیثی بحث ما نیست و اجمالا هم اگر کسی بگه زراره بزرگترین فقیه و محدث شیعی است خیلی بیراه نگفته. تعداد روایات او در زراره اکبر و رجال شیعه فقهن و حدیثن و معرفتن بالکلام و تشیع. به لحاظ حدیثی خب توی مجمع رجال هم اگر دوستان مراجعه کنن حجم روایات زراره در کتب اربعه بسیار گسترده است. بنابر یک استقرا حدود 2000 روایت از زراره در منابع حدیثی شیعه وجود داره، اعم از کتب اربعه. در کتب اربعه مقداری کمتر از این است. به لحاظ فقهی هم موضع فقهی زراره معروف بوده از قدیم و این تعبیر چندان بیراه نیست، البته در جای خودش باید تحقیق بشه. ما بحثمون در اینجاست که آیا میتوان گفت که زراره اکبر و رجال شیعه در حوزه کلام هست یا نه. حالا در این کتاب کلام و جامعه از فانس که عربیش ترجمه شده و فارسی هم در دست نشر هست، اینجا تعبیری که آمده از ابن ندیم نقل شده به عنوان نخستین متکلم شیعی، نخستین شخصیتی که به اصطلاح کلام شیعه رو مطرح کرده ترجمه شده. حالا ما چون متن اصلی آلمانی او رو در اختیارمون نیست که آدم بتونه مداری دقیق تر ببینه، اگه بخوام به این ترجمه ها اکتفا بکنیم، خب اون نخستین ترجمه دقیقی از این اکبر نیست. این یه نکته، حالا باید این رو بررسی کنیم. و یقینا ابن ندیم معتقد نیست که زراره نخستین متکلمه، چون قبلا گفتیم که خود ایشون چه کسی رو نخستین متکلم میدانست؟ اول من تکلم فی مذهب الامامه ابن میثم تمار بود، علی ابن اسماعیل ابن شعیم ابن میثم تمار. خب این طبعا این برداشت اگر از سوی فانس صورت گرفته باشه برداشت درستی نیست، اما تعبیر بزرگتر مطلبی است که از سوی هیچ کدام از منابع دیگر مورد تایید قرار نگرفته. اولا مرحوم شیخ چنان که متن رو دادیم خدمت دوستان میتوانن در فهرست ببینن، اصلا شیخ هیچ تعبیر کلام و متکلم در باب زراره نکرد، اصلا وصف کلام و متکلم نیاورد. اگر ما باشیم و عبارت شیخ، تنها از عنوان کتاب او که میگه کتاب جبر و استطاعت رو داشته میفهمیم که زراره متکلم بود. مرحوم نجاشی هم تعبیرش این است که کان قارئاً فقیهاً متکلماً شاعراً ادیباً. هم قاری بوده، یعنی در علم قرائت، هم فقه، هم متکلم، هم شاعر ادیب. باز متکلماً، نگفته اکبر متکلمه. و می دانیم که مرحوم نجاشی و شیخ هر دو فهرست ابن ندیم رو دیدن. معلوم است که از در متخصصان شیعی این تعبیر ابن ندیم مورد قبول قرار نگرفت. اگر ما خودمونم بخوام تحقیق بکنیم و جایگاه زراره رو بررسی بکنیم، حقش این است که این وصف رو نمیتونیم به زراره نسبت بدیم. ما عرض کردیم که میشه ما بگیم زراره یکی از شخصیت‌های مهم کلامی است، این تردیدی نیست، مخصوصا به لحاظ نفوذ کلام او در یک گروهی از بزرگان شیعه از این جهت قابل توجهه. اما اینکه ما بخوایم اون رو به عنوان بزرگترین متکلم بدونیم، با معیارهایی که ما در اختیار داریم چنین داوری درست نیست. اولا بخوام به تعداد آثار نگاه کنیم، آثار رو اصلا قابل مقایسه با آثار کلامیش میگیم، با کسانی مانده شام نحکم و مؤمن طاق نیست. به لحاظ شخصیت کلامی و تأثیر فعالیت کلامی بخوام بگیم، باز چنین داوری رو تاریخ قبول نداره، مگر اینکه بخوام شخصیت اون رو اونقدر بزرگ ببینیم که چنین چیزی بوده و از او بخوام استنتاج کنیم که شخصیت بزرگی است. به هر حال به نظر میرسه این عبارت ابن ندیم رو در باب جایگاه کلامی زراره نباید خیلی جدی گرفت. البته میشه گفت که در بین چهار شخصیت محوری کلامی ما در این دوره زراره از نظر تاریخی بر اونها مقدمه. یعنی میشه گفت اولین کسی که یک مدرسه کلامی در شیعه تأسیس کرده، یک مدرسه کلامی تأسیس کرده زراره است. پیش از اون ما متکلم داریم اما مدرسه نداریم، جریان ساز نبودند، شخصیت های منفردند. زراره جز نخستین شخصیت هایی است که یک مدرسه کلامی در شیعه تأسیس میکنه. به این جهت شاید بشه گفت اون رو مثلا بزرگترین دانست، ولی این هم تعبیر درستی نیست. در رساله ابوغالب زراری که قبلا من وصف این رساله رو خدمتون عرض کردم، که این ابوغالب زراری متوفای 368 است، از نوادگان زراره است، از نوادگان اعین هست، یعنی بکیر ابن اعینه، یعنی با چهار واسطه، با بگیم شش واسطه به اعین پدر زراره میرسه، خاندان زراره. ایشون در سال 350 هجری یک رساله ای نوشته و خاندان اعین رو در اونجا توصیف کرده. رساله بسیار با ارزشی است برای شناختن این خاندان، اطلاعات برای ما دست اول و قدیمی درش وجود داره. خود ابوغالب در این کتاب که اون قبلا اشاره کردم که ابوغالب استاد نجاشی هم هست، استاد شیخ هم هست، استاد نجاشی، استاد اساتید نجاشی است، یعنی استاد شیخ مفید، استاد عرض شود که ابن غزالی پدر و امثال اینها. خود این ابوغالب تعبیرش در مورد زراره اینه که و کان خصمن جدلن لا یقوم احد لحجته الا ان العبادت اشغلت و عن الکلام. بگیم اهل البیت ادرا ما فی البیت، حالا اطلاعاتی که ایشون حالا عرض میکنم در مورد خاندان و موقع، چون کوفه بود دیگه، اواخر عمر آمد بغداد ابو غالب، اطلاعاتش اطلاعات دست، همش هم با طریق میگه، مثل روایت، فلانی از فلانی از فلانی این مطلب رو من نقل کرده، تمام به صورت روایت نقل میکنه. حتی جایی که اختلاف داره میگه این سلسله طریق به من اینجوری گفتن اما از یه طریق دیگه یه جور دیگری در باب این خاندان گفته شده، اطلاعات رو دقیق نقل میکنه. خود ایشون میگه و کان دم زرار خصمن، خصومت منظور خصومت علمیه، یعنی اهل مجادله، جدلن یک مناظر بود، اهل جدال و گفتگو بود. لا یقوم احد لحجته، هیچ کس در مقابل استدلال و مناظرات اونها قدرت پایداری نداشت. الا ان العباده اشغلت عن الكلام، مگر اینکه در نیمه های عمدی کم کم از کلام فاصله گرفت، عبادت و کارهای دینی اون را از مناظرات کلامی و بحث‌های کلامی باز داشت، یعنی از حوزه کلام به تدریج فاصله گرفت. حالا ما وقتی وارد اندیشه‌های اون میشیم و جایگاه اون میشیم، میبینیم که واقعا باز این داوری نشون میده که ما نمیتونیم زراره را اکبر و رجال شیعه در امر کلام بدونیم، کسی که در نیمه های راه فعالیت کلامی باز مانده. این در مقابل هشام نحکم که حالا میگیم از ابتدای جوانی تا پایان لحظه های پایان عمرش کار اصلی و اولیش و تخصصش دانش کلام هست. ما این تعبیر اکبر رجال شیعه رو در باب هشام جایز میدونیم و این رو در عمل به صورت استنادی ثابت خواهیم کرد که بزرگترین متکلم شیعه هشام بن حکم در این دوره است. خب اما در باب خصوصیات این خاندان چند نکته کلی رو که بیشتر از ابوغالب ما میگیریم چون منبع دست اول ما در این باب هست، البته مصادر دیگه هم به نوعی یا از او گرفتن یا مؤید اون هستند، نقل میکنم. اینا در بحث کلامی مؤثره. خب در باب اینکه تشیع آل اعین از چه زمانی شروع شد، خود ابو غالب دو تا قول رو نقل میکنه. یک قول که در صفحه 130 این رساله آمده این است که فرزندان اعین یک خواهری داشتند، یعنی زراره و برادرانش خواهری داشتند که اسمش ام اسود بود. یک قول این است که اول من عرف هذا الامر، اولین کسی که شیعه شدی ام اسود بود، یعنی قبل از همران و زراره و عبدالملک او شیعه شد. من جهت ابو خالد الکابلی، یعنی به دست ابو خالد کابلی که از اصحاب بزرگ امام باقر علیه السلام و امام سجاده، او شیعه شد. خود ایشون نقل میکنه یه قول دیگری هم هست که این نظارن خودش این قول رو بیشتر، همین قول اول رو ترجیح میده. در دو صفحه بعد تعبیر میکنه این اول رویه و رویه این اول من عرف هذا المن عبدالملک، که میگه اول عبدالملک این رو از صالح ابن میسم گرفت، بعد از او همران یا همران شیعه شد. حتی همران هم باز متأخر از عبدالملک. این رو از این باب نقل میکنیم که خاندان ابن اعین در همین دوره در حال انتقال به تشیع هست. در باب اساتید زراره حالا به مناسبت خواهیم گفت. اونچه که از تاریخ برمیاد، از اطلاعاتی که در اختیار داریم، این است که زراره همراه با برادرش همران، دو شخصیت اصلی کلامی این خاندان، در کوفه در نزد بزرگان از علمای حدیثی و فقهی کوفه درس گرفتند و کلامی. معروفترین اونها حکم ابن عیین است. شاید به دلیل ارتباط زراره و خاندان اعین با اهل سنت و به دلیل اینکه اندیشه های اونها اندیشه های معتدل شیعی است، ما میبینیم زراره در مصادر اهل سنت وارد شده، یعنی در کتاب های تراجم، البته نه در همه کتاب ها، در بعضی از کتاب های تراجم، تراجم دست دوم به یه معنا وارد شده و از او ذکر بدی وجود نداره. این برخلاف شخصیتی است که حالا خواهیم دید، مثل مؤمن طاق، مثل هشام نعجم، که از این شخصیت ها اهل سنت به زشتی یاد میکنند. اما زراره در اون مصادر از اهل سنت که آمده شخصیت نامعنوسی نیست، چنانکه همران هم در بعضی از مصادر اهل سنت آمده باز از او به عنوان یک شیعه یاد میکنند، اما او رو قدر نمیکنند. و این نکته باز نشان دهنده جایگاه این شخصیت در نسبتش با جامعه سنی اون زمان است. باز از اطلاعات مفیدی که برای ما در باب زراره و این خاندان وجود داره، یکی در مورد جایگاه خانوادگی اونها در کوفه است که دوستان که علاقمند هستند به رساله ابو غالب مراجعه کنند. اونجا دقیقا موقعیت زندگی این خاندان نشون میده که اینها همه اطراف همدیگه در کنار طائفه بنی شیبان خانه های مختلف داشتن و خود او حکایت میکنه، میگه خانه ها توی منطقه بوده. و جالب این است که میگه از بین همه اون خانه ها الان که من دارم این رو می نویسم هیچ خانه ای دیگه از آل اعین باقی نمونده جز یک خانه، چون او هم اومدن تصاحب کردن. یه حکایت جالبی داره در مورد او، میگه وقف شده بود برای خاندان زراره، اومدن این رو تصرف کردن، من رفتم این رو پس گرفتم و اجاره ازشون گرفتم و اینها. یعنی نشون میده هنوز خاندان زراره باقی است. نکته دیگری که ایشون اشاره میکنن این است که، یا شاید از جای دیگری من این رو نقل کردم، که روات مطرح در کتب شیعه از خاندان آل اعین حدود 60 نفرند. یعنی ما 60 شخصیت تو این خاندان داریم که راوی روایات اهل بیتند و تا زمان ابو غالب این سلسله ادامه داشتند. این روات منظور روات زمان خود حضور هستند. خود این ابو غالب نقل میکنه که در 40 سال پس از دوره زراره 40 شخصیت وجود داشتند از آل اعیان که هر موقع یکی از اونا فوت میکرد یک بچه جای اون رو میگرفت. این یک مسئله میخواد بگه این طائفه طائفه ایست که پشتوانه دارن، گستردگان، جایگاه اجتماعی دارن، تعدادشون، عددشون و نفوذشون زیاده و واقعا همینطوره. در باب خصوصیت ظاهری زراره و جایگاه اجتماعیش هم نکته جالبی در همین رساله وجود داره که تعبیر ایشون است که کان وسیمن جسیمن، فرد هیکلمندی بود، ابیض سفید بود، کان یخرج الی الجمعه و علی رأسه برنس اسود، میرفت نماز جمعه میخوند. زراره نماز جمعه اقامه میکرد، موقعی که میامد به سمت مسجد یک شب کلاه سیاه رو سرش میگذاشت، بین دو چشمش علامت سجاده بود و به دستش یه عصا میگرفت میامد مسجد. فیقوم له الناس سماتین، میگه موقعی که میامد مسجد یا توی به اصطلاح کوچه حرکت میکرد، مردم در دو طرف کوچه ردیف میشدند و اون رو تماشا میکردند. لحسن هیئتهی، چون از نظر جلالت و شکوه ظاهری در واقع مردم بهش اینجوری احترام میگذاشتن. اهل ادب میگه در بعد فرو و مارج ان طریقه، ای بسا وقت میدید مردم ایستان دارن نگاهش میکنن از راش برمیگشت دیگه نمیامد. این به لحاظ خصوصیات ظاهری. در باب زراره این نکته رو من عرض میگم میگذاریم، شاید در پایان این بحث بهش برگردیم. به زراره به لحاظ فرقعی نسبتهایی دادند. یکی از نسبتهای خیلی معروف این است که او از گروه شمیتیه بوده. حالا شمیتیه رو بعدن توی بحث در واقع عبدالله افتر خواهیم گفت. گروهی بودند که قائل بودند که امامت پس از امام صادق علیه السلام به محمد فرزند ایشون میرسه. این رو خواهیم گفت که این نسبت نسبت درستی نیست و این نسبت نمیتونه از نظر تاریخی به زراره انتساب پیدا بکنه. براش یه وجهی رو درست کردن. این رو جاهز در کتاب الحیوان زراره رو میگه از شمیتیه بوده بنابرای این نقل. بعضی ها گفتن تیمیه است، تیمیست، نمیمیه است. این واژه ها خیلی برای ما الان روشن نیست. تا حالا محققان نتونستن مشخص کنن که چرا به زراره و گروه زراره تیمیه گفته می شده. تعبیر زراریه گفتیم یکی از اون بندهای اون اعلامیه بود. مستشرقان در دوره های اخیر اصرار دارن با استناد به بعضی از شواهد تاریخی ریشه فکری زراره رو در سابعه دنبال کنند. بگن زراره و بعضی از برادران او سابعی بودند. اینا نکته مهم نیستا در تاریخ کلام، چون ما سابقه اندیشه خاندان آل اعیان رو قبل از تشیع نمی دانیم. اینا نسبت هایی است که وجود داره و جای تحقیق داره، در تحلیل های بعدی هم تا حدودی به کار میاد. مطلب بعدی که اینجا وجود داره در باب جایگاه زراره در روایات و منقولات شیعه است. به تعبیری نسبت به زراره در منابع رجالی و تراجم شیعه از قدیم مطالب بسیار متنوع و مختلفی گفته شده. گفتیم که کتاب کشی رجال کشی یکی از منابع بسیار خوبی است که ایشون سعی کرده در باب یک شخصیت همه منقولات رو که تا قرن چهارم باقی مونده بود تمام اینها رو یک جا گردآوری کنه. وقتی ما به این کتاب مراجعه میکنیم کاملا میتوانیم در فضای نزاعها و درگیریهای اون دوره کوفه بر سر زراره و خاندان زراره قرار بگیریم و این نشون میده که زراره در کوفه علارغم جلالت قدری که در کوفه داشته و محوریتی که در بین یک طائفه داشته، اما از سوی گروهی از شیعیان کوفه هم مورد قطع قرار میگرفته. در بعضی از روایاتی که الان رو خواهیم خونده به تدریج اینها رو میخوایم تحلیل بکنیم، این قطعها به ائمه هم نسبت داده شده و بعضی از این قطعها بسیار تعابیر تندی درش وجود داره. اینها در مقابل روایات و حکایاتی از اصحاب ائمه که به شدت و با عالی‌ترین تعبیر از زراره یاد شده. مجموعاً در کتاب رجال کشی، حتی به عنوان نمونه عرض میکنیم، حالا بعداً که رسیدیم به اقوال عقائد میبینیم در بعضی از کتب حدیثی هم گوشه هایی از روایات متحوزم راه پیدا کرده. این منحصر به یک متن نیست. قرائنی وجود داره که این اندیشه واقعاً همینطور بوده. یعنی این روایات، این حکایات شیوع داشته در زمان خود زراره و بعد از زراره. در کتاب رجال کشی مطالب و روایاتی در باب زراره آمده در مقایسه با سایر شخصیت‌ها شاید بیشترینه. حدود شاید 20 صفحه از صفحه 133 این چاپ تا 161، بله 28 صفحه روایات متعدده در باب زراره آورده. من از دوستان من یک مروری خواهم کرد. از دوستان تقاضا میکنیم این روایات رو تا جلسه آینده ببینن، چون به این روایات کار داریم. بحث های کلامی داخل در این روایات به وفور وجود داره. ما روایات این مجموعه رو به سه دسته کلی میتونیم تقسیم کنیم. پاره از روایات روایاتی است که نه تنها زراره رو مات میکنه، بلکه زراره رو در طراز نخست یا از زمره نخستین، یعنی بالاترین اصحاب ائمه می نشونه. به عنوان مثال من چند مورد رو فقط می خونم. در صفحه 134 عبارتی از جمیل ابن دراج هست که در بعضی دیگه از مصادر تراجم هم منتقل شده، حالا یا مستقل یا از همین طریق کشیز من درست بیاد ندارم، که ابن ابی عمر به جمیل ابن دراج، خب میدونید جمیل ابن دراج از اصحاب اجماستی خودش، یعنی اون 18 نفری که از اصحاب اجمان، یکی جمیل ابن دراج از اصحاب امام موسی کاظم و امام رضا علیه السلام. ابن ابی عمر میگه من به جمیل ابن دراج، چون ابن ابی عمر شاگرد جمیل ابن دراج، میگه به جمیل ابن دراج گفتم و ما احسن محضرک و ازین مجلسک، چقدر مجلس علمی شما، مجلس درس شما نیکوست، خیلی پرباره. فقال ای والله ما کنا حول زرارت ابن عیون الا به منزلت سبیان فی الکتاب حول المعلم. میگه بله همینطوره، اما اگر منو مقایسه کنی با زراره، ما نزد زراره مثل بچه هایی بودیم که در مکتب، کتاب در قدیم همین مکتب به اصطلاح در اصطلاح همین معاصر خودمونه، قبل از که مدرسه داشته باشیم مکتب داشتیم دیگه، افراد می‌رفتن مکتب. قدیم تعبیر کتاب میکردن در اون دوره، در قرن دوم سوم به مدرسه های به اصطلاح که بچه ها را آموزش میداد میگفتن کتاب. میگه ما در اون زمان، زمانی که نزد زراره بودیم، نسبت ما با زراره مثل بچه هایی بود که توی مکتب خونه نزد معلم درس میخونن. عظمت اون رو میرسون. در روایات دیگری که قبل و بعد از این آمده، خب تعابیر مختلفه. مثلا در صفحه 135 تعبیر از امام صادق علیه السلام هست که سمعت ابا عبدالله یقول احب الناس الیه احیاء و امواتا اربعه. حضرت میگن بین اصحاب خودم، از اونهایی که رفتند به اونهایی که زندند، چهار نفر از همه رو بیشتر دوست میدارم: برید ابن معاویه، زراره، محمد ابن مسلم و احول. احول کیه؟ مؤمن تاق. حالا در بعضی از روایات دیگه به جای احول ابو بصیر آمده و متعدده. در همین رجال کشی هست، در مصادر دیگه هم هست که نقل شده همه این سه نفر مشترک توی روایات به جای احول از ابو بصیر آمده، لیس مرادی. بعدش قید شده که ابو بصیر مرادی منظوره، نه ابو بصیر اسدی. در یه روایتی دارد که خب یه شخصیتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض شود که گله کرد که من میام توی کوفه، میبینم که اختلاف وجود داره، بعضیا روایاتی به شما نسبت میدند این گونه است، اختلاف هست، بعد میرم سراغ مفضل ابن عمر، او مطالبی میگه که مطلب برام روشن میشه. تا اینکه حضرت میفرمان که بله، این اختلاف وجود داره، چرا که یه عده‌ای میان پهلوی ما از کوفه، روایات رو میگیرن، اما هنوز نرفتن بیرون، شروع میکنن بنابر اعتقاد خودشون اونا رو تعویل میکنن. اون چه نقل میکنن تعویل های خودشون از کلام ماست، نه نقل کلام ما. بعد فرمودن که وذالک انهم لا یطلبون به حدیثنا و به حبنا ما عند الله. اینا دنبال حب خدا نیستن از حدیث ما. انما یطلبون الدنیا و کلون یحب ان یدعا رأسن. یعنی واقعیت هر کسی میخواد رئیس باشه. اینا که میان حدیث نقل میکنن، بعضی از اینها میخوان یه عده دور خودشون جمع کنن، دکان درست کنن، دنبال ریاست هم. این اختلافات هم از این ناشی میشه، اینا میان حرفای ما رو تعویل میکنن. بعد ذیل این روایت داره: فاذا اردت به حدیثنا فعلک بهذا الجالس. اگه حدیث ما رو میخوای باید به این کسی که اینجا نشسته مراجعه کنه. میگه پرسیدم که اون کیه، گفتن این زرارت ابن اعین است. در روایات دیگری در همین باب دارد که لولا زراره، قال ابو عبدالله علیه السلام رحم الله زرارت ابن اعین، لولا زرارت ابن اعین و نظراؤه لندر اسد اصحاب عبی، احادیث عبی. اگه زراره و دوستانش نبودند، همه احادیث پدر من از بین می رفت. در بعضی از روایات از زرار ابو مسلم، محمد ابن ابو بصیر، محمد ابن مسلم و بره تعبیر شده به از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. در یکی از روایات امام در صفحه 137 شماره 220 این روایات هست، حکایتی نقل شده که ضمن اینکه نشان میده گروهی به دنبال خدشه‌دار کردن چهره زراره هستند، در ضمن معلوم میشه که این گروه کسانی هستند که دنبال خط غلوه، یعنی یکی از جریان‌های مقابل زراره رو هم در ضمن ما میتونیم بفهمیم. البته منحصر در روایت نیست، قرائن وجود داره. یک جریان مهم در کوفه که زراره رو مورد خدشه قرار میده، یکی از جریانات جریان خط قلوه که قبلا ازش یاد کرد. در این روایت داره که عرض شود که شخصی از اصحاب امامی در کوفه خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و شروع میکنه در مورد بعضی از افراد صحبت کردن به این طوره، و ظاهرا مسئله خدشه به زراره مطرح بوده. اون فرد آمده بود خدمت امام صادق مطالب میگه، حضرت اون رو قطع میکنن موقع بیرون میره. در انتهای این حدیث داره که حضرت فرمودند که بله، حالا میخوام همشو نخونم، که بله اینا هم نجوم و شیعتی احیاءن و امواتن. اسامی اینها رو همین بریده اجری، زراره، ابو مسلم، محمد ابن مسلم نام بردند. بعد فرمودند که یا جمین سیبین لک امر هذا الرجل الا قریب، این کسی که آمده بود داشتی حرفا رو در اون زراره میزد، به زودی خواهی دید که این چهرش و اون حقیقتش بر تو روشن خواهد شد. این جمیل ابن دراجه، همون شخصیتی که ازش یاد کردیم. جمیل میگه فوالله ما کان الا قلیلا حتی رأیت ذلک الرجل ینسب الی آل ابی الخطاب. مدتی نگذشت دیدم این داره با خط ابوالخطاب که معروف ترین شخصیت اهل قلوب کوفه است، دیدم با او سر و سری داره و با او مرتبطه، که این معلوم میشه مواجهش از اونجا ناشی میشه. و این هم جهت داشت، کسانی که با این موضع از زراره برخورد. این یک گروه از روایاتی است که کاملا مدح مطلقی دارد نسبت به زراره. ما گروه دومی از روایات و حکایات رو داریم از اصحاب که اینها قطع میکنه شخصیت زراره رو. این روایات رو هم ما به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم. روایاتی هستن که این قطع مطلقه، حال دوستان مراجعه کنن. به عنوان مثال از صفحه از شماره 237، چون دوستان میدانند این رجال کشی رو شماره گذاری کردند، از شماره 237 یعنی صفحه 148 به بعد روایات قدحی آمده که مطلقه. مثلا از کسی نقل میکنه که سمعت ابا دلال ارسام یقول لعن الله بریده و لعن الله زراره. در روایات بعدی دارد دوباره از امام صادق علیه السلام قال ذکر عنده بنو اعین، نزد امام از بنو اعین یاد شد. حضرت فرمودند والله ما یرید بنو اعین الا ان یکونوا علی. این آل اعین هیچ قصدی ندارن جز اینکه علیه من به فعالیت بپردازند. و روایاتی از این دست که مطلقه. دسته دوم، اینکه تفکیک میکنیم کار بهش داریم از این بعد، روایاتی است که در خصوص یک اعتقاد خاص و یک مسئله فکری خاص، یعنی یک مسئله کلامی مطرح شده حضرت و نسبت به زراره داده شده که زراره قائل به یه چنین چیزی است، امام علیه السلام ضمن رد اون قول زراره را هم به عنوان صاحب اون قول قطع کرده. حالا این روایات رو ای دوستان ببینن متنوع و متعدده. شاید بیشترین روایاتی که در این باب آمده در باب استطاعت هست. به عنوان مثال روایت 229 در این بخش از هشام ابن ابراهیم ختلی که اون توی اون نمودار رو که قبلا دادم خدمتتون نگاه بکنید، یکی از شخصیت‌های کلامی همین دوره تاریخی است که معروف مشرقی بود. اون میگه قال لی ابوالحسن الخراسانی، یعنی کی؟ امام رضا علیه السلام. چون ابوالحسن لقب بسیاری از ائمه بوده، برای مشخص کردن گاهی میگفتن الخراسانی. کیف تقول فی الاستطاعه بعد یونس، کیف تقولون فی الاستطاعه بعد یونس، چون بعد از یونس در باب استطاعت چی میگید؟ فذهب فیها مذهب زراره و مذهب زراره هو الخطا. حواستون باشه یونس ابن عبدالرحمن قولش قول زراره بود در باب استطاعت و این قول استطاعت غلطه، این نظر ما نیست. این هشام ابراهیم ختلی میگه نه، ما قائل به این نیستیم. لکن نهو به ابی انت و امی ما یقول زراره فی الاستطاعه و قول زراره فی من قدرو فی من قدر و نحن منه برا. و چی که برمیگردیم به این بحث استطاعت برمیگردیم. دوباره در شماره 234 از همین مجموعه بحث استطاعته. بله 234، بله استطاعته. حضرت دارد که اینجا امام صادق علیه السلام فرمودند، ها میگه که راوی میگه زیاد ابن ابی هلال میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان زراره ربا ان کف الاستطاعت شیئا فقبل نامه، از شما یه روایتی در باب استطاعت نقل کرد ما مش پذیرفتیم و صدقنا، تصدیقش کردیم. حالا من دوست می‌دارم که اون روایت رو برای شما عرضه کنم ببینید که این مطلب درسته. حالا این روایت این باب ببینید عرض خواهم کرد تو بحث استطاعت که سخن زراره در کوفه یه بلوایی به پا کرده و این نشون میده که این دیدگاه در بین شیعه کوفه چندان دیدگاه معنوسی نبوده. یه دائم مسئله درست می‌کرده، زراره به این قول معروف شد، مخالفانی او رو نقد کردن، حرفا رو می‌آوردن خدمت ائمه که این قول درسته یا نادرسته، و خود زراره هم چنان که قبلا گفتیم یه کتابی برای دفاع از دیدگاه خودش نوشت. حضرت فرمودن که خب بگو ببینم چی میگه. قلت فزعم انه سألک عن قول الله عز وجل، او فکر گمان میکنه که از شما از ول الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا پرسید. فقلت من ملک زادن و راهله، شما فرمودید منظور از استطاعت یعنی کسی است که زاد و راهله داشته باشه، توشه سفر داشته باشه. فقال کل من ملک زادن و راهلتن، زراره گفت از قول شما نقل کرده که هر کسی زاد و راهل داشته باشه فهو مستطیع للحج و الا یحج، اگرچه حج نره. این عبارت خیلی مهمه، حالا تو بحث استطاعت خواهیم گفت. میگه حرف زراره اینه، از شما در باب استطاعت حج پرسیده، شما گفتید هر کی زاد و راهل داشته باشه مستطیعه. حالا من زاد و راهل دارم حج نمیرم، من مستطیع بودم یا نبودم؟ بله بودم. حضرت فرمودند که فقلتو بله، فقال لیس هاکذا سألنی ولا هاکذا قلت. حضرت فرمودند زراره از من اینجوری نپرسید، منم اینجوری جواب ندادم. کذب علیه والله، کذب علیه والله، لعن الله زراره، لعن الله زراره، انما قال لی من کان له زاد و راهله فهو مستطیع للحج قلت و قد وجب علیه به تا آخر. که بعد به این روایت برمیگرد. موضوع در باب یک مسئله خاص بحث استطاعت. پاره از روایات زن حول مسئله ایمانه، این رو خواهیم گفت. از شواهد بیرونی و درون روایات ما به خوبی معلوم میشه که زراره در باب مسئله ایمان یک دیدگاه و تئوری داشته. به عنوان مثال در شماره 230 از این مجموعه یه نمونه آمده که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام طبقی نقل میکنه: قلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. اینو از حضرت پرسیدم که این آیه چی میخواد بگه؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. این نکته مهمی داره در بحث ایمان، خواهیم گفت. قال حضرت فرمودن: اعاذنا الله و ایاک من ذلک الظلم. خدا ما را از اون ظلم و تو رو. قلت و ما هو؟ قال هو والله ما احدث زراره و ابو حنیفه و هاذ الزر. او ظلم همون چیزی است که زراره و ابو حنیفه و این طائفه میگن. حالا بعد گفت قال قلت از زنا معه، قال از زنا زنبون. این رو بحث خواهیم کرد یعنی چی. دوباره روایت بعد هم همینه، با همین مضمون از طریق دیگری نقل شد. روایات دسته سوم، اینم روایات ذمه. روایات دسته سوم روایاتی است که کسانی خدمت ائمه میرسند و همین ذمها رو برای امام نقل میکنه که شنیدیم شما در باب زراره اینجوری میگید. حضرت جواب دادن. این چندین روایت هست که توجیه کردند که من آیا ذم کردم یا نکردم، یا اگه ذم کردم سرش چی بوده. از خود این روایات ما استفاده میکنیم که ذم فعل جمله مورد تایید، یعنی بخوام روایت دسته سوم قبول کنیم، ذم فعل جمله مورد تاییده. اما براش یک وجه و دلیل آوردن. حالا این دلیل ها متعدده و البته جمعش هم ممکنه و شواهد این که این دلیل ها هم صادق، غیر از این که روایت هست باید سندش رو بررسی کرد، به لحاظ تحلیل تاریخی هم این رو میشه تایید کرد، چون بحث مسئله تاریخیه، بحث تعبدی نیست. به عنوان مثال در شماره 221 عبدالله ابن زراره که قبلا یاد کردیم، گفتیم یکی از فرزندان زراره هست، گفتیم عبدالله و عبید، اینا دوتا از فرزندان زراره هستن که در حوزه حدیث و کلام هم دستی دارن و متکلمند. عبدالله ابن زراره میگه قال علی ابو عبدالله اقرع منی علا والدی که سلام، از طرف من به پدرت سلام برسون و قل له انما اعیبک دفاعا منی عنک. اگه من نسبت به تو گاهی اوقات میشنوی عیبی میزنم، نکته ای میگم، این برای دفاع من از تو هست. بعد حضرت فرمودند که فان الناس والعدو یسارعون الی کل من قربنا و هدمنا. مردم یعنی اهل سنت و دشمنان ما دنبالی هستن که بگن کی دوباره ما میچرخه. در واقع دارن زاغسیای دوستان ما رو چوب میزنن، میدونن کی رو ما مت میکنیم، کیا دوباره ما میچرخن. همون رو شروع میکنن علیهش توطئه میکنن و برای حذفش تلاش میکنن. فانما اعیبک، من همه رو نمیخونم، فقط دو سه عبارت شو میخونم: لأنک رجل اشتهرت بنا و لمیلک الینا. من تنها تو رو عیب میکنم چون تو مردی هستی که به ما مشهور شدی به عنوان شیعه ما، و عیب لمیلک و به دلیلی که میلی که ما داری، این در واقع اختصاص به ما پیدا کرد. بعد حضرت اون ماجرای خضر و موسی رو مثال میزنن، میفهمان این شاهد مثال ما این قول خداونده که و اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البر فاردت ان اعیبها، تعبیر خضر دیگه. من چرا این کشتی رو سوراخ میکنم؟ چرا و کان براءهم ملک یأخذ کل سفینه غصب؟ چون پشت سر دنبالن یاران ما رو بزنن. لا والله ما آبها الا لکی تسلم من الملک. سفینه رو که سوراخ کرد حضرت خضر رو دیگه امام صادق فرمودن هیچ نیتی نداشت مگر اینکه این سفینه رو از دست ملک نجات بده. والله احب الناس الیه و احب اصحاب ابی حیا و میتا زراره هست. و بعدم در زیدش یک نکته جالبی رو در باب زرار ذکر. این یک چند روایت به این مضمون که این عیب برای اینه. در بعضی از روایات دیگه در زید شخصیت های دیگه همین دلیل آمده. حتی یه جایی فرمودن که ما بین شما تفرقه میاندازیم تا این اجتماع شما حول ما مشخص نشه. من به مطالبی که به شما یاد میدم یه جوری نیست، چون اگه شما همتون یه حرف بزنید به زبان واحد مطلبی رو بگید خب میفهمم که اینا همش یه جریان واحده. من برای که این جبهه واحد نشون داده نشه گاهی اوقات خودم بین شما اختلاف میاندازم. تعبیر حضرت این است که من مثل اون رائی هستم که وقتی خطر گرگ میاد چوپانهاش رو سعی میکنه توی بیابان پخش کنه. بله، چون حس میکنه که اگر اینا مجتمع باشن ضربه بیشتر میاد، موقعی پخش بشن کمتر آسیب میبینن. اینو من خودم این کارو میکنم. در بعضی از روایاتی که در اینجا آمده دلیل رو به گونه دیگری مطرح کرده. به عنوان مثال در شماره 232 و در 233 این دوتا روایت که اینجا آمده استدلال حضرت اینه که من نسبت به زراره حرفی نمیزنم. میان خیلی نکته مهمی است، میان مطالبی از زراره نزد من نقل میکنند، من نسبت به اون قول براءت میکنم، میگم من از این قول براءت دارم، قبول ندارم. ظاهرا این مکانیزم بوده، طبیعی است دیگه. الان یه معمولا چه کسانی حرفا رو میبودن فعلای ائمه؟ چه که مخالف بودن یا حداقل تردید داشتن نسبت به شخص. آقای فلانی اینو گفته شما قبول دارید؟ بنده میگم قبول ندارم. خب موقعی میخواد مخالفه دیگه، مخالف فکریه، میخواد بره نقد کنه، یک کمی هم پشت سرش یه تعبیر تندی هم ممکنه بزنه. تعبیر حضرت اینجا این است که اینو حمزت ابن همران نقل میکنه، پسر برادر زراره، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغنی انک برئت من عمی یعنی زراره. ما شنیدیم که شما نسبت به زراره اظهار براءت کردید. حضرت فرمودن فقال انا لم ابرع من زراره. این تعبیر تعبیر خیلی مهمی است. حالا من عرض خواهم کرد یک نکته بسیار حالا استراتژیک توشه در شیوه ارتباطی ائمه. فرمودن لم ابرع من زراره ولکنهم یجیئون و یذکرون و یروون اهل. یه عده میان پهلوی من یه حرفایی میزنن، روایاتی رو از قول زراره نسبت به من میده. فلو سکت عن الزمونی، من چی کار کنم؟ اگر من سکوت کنم و نسبت به اون محتوا اظهار براءت نکنم منو الزام به اون قول میکنم. سکوت کنم میگن پس بنابراین قول قول امام صادق، من قبول ندارم. یعنی تو زیر این روایت افتاد من قبول ندارم اون قول رو، اون قولی که از زراره دارن نقل میکنن من قبول ندارم. اگر سکوت کنم اون سخن رو به من میچسبونن. فاقول، من حرفی که میزنم اینه، من قال هازا فانا الی الله منه بری، هر کی حرفو زده من نزد خدا از اون براءت پیدا میکنم. دوباره در روایت بعد که همین ظاهرا روایت هست، یا چون اینم باز من از حمزه ابن همران هست، همین تعبیر به یه مضمون دیگری، حالا یه زیلی داره که شاید در بحث استطاعت بهش بپردازیم، که اون زیل، عزم این جمله رو بگم، اون زیل نشون میده که کاملا در مسئله استطاعت موضوع هست و حضرت همونجا تصحیح اعتقادی هم میکنه، یعنی تصحیح قول زراره میکنه. اینو ما در آینده خواهیم گفت که نسبت به زراره، دیدگاه زراره دیدگاه کامل ائمه اطهار نبود و این ردها ردهای درست است. در باب ایمان دیدگاه زراره دقیقا دیدگاه اهل بیت نیست. اگر رد کردن قول زراره در باب ایمان، این درست شواهد خواهیم آورد. یعنی دو تا مسئله است، یکی این که ائمه اقوال و دیدگاه های کلامی زراره رو در بعضی از جهات نقد می کردند، چنان که بعضی از فتاوی فقهی او رو نقل شده نقد کردند. از جمله زراره قائل بود که نماز مغرب رو باید بعد از غروب خوند. خب ائمه پیغام دادن که این قول قول ما اهل بیت نیست، این رو از حکم بن عیینه گرفتی، این حرف ما کوفی هست، من از سنیه کوفه هست، این من استاداته، ما اهل بیت این نمیگیم، ما میگیم نماز مغرب باید قبل از خون، بعد از غروب جایز نیست. این همون بحث فاصله بینه برای اتمام نماز دیگه. این رو حالا ما جنبندی بحثمون در آینده بیشتر خواهیم گفت. از مجموع ادله قبول داریم که زراره و خاندان زراره، یعنی خط فکری زراره در کوفه، اقوالی رو در باب مباحث کلامی داشت که به یه جهات کاملا درست بود، اما یه ملاحظاتی داشت که اتفاقا اون ملاحظات مورد حساسیت ائمه بود، اون رو توی اندیشه زراره نبود. و ائمه نسبت به زراره و خط زراره در این جهات نقد می‌کردند. اینش درسته. حضرت میفرمان میان نقل میکنن، میگن زراره اینو میگه، من چی بگم؟ شما باشید چی میگی؟ این زبان ها شما باشید چی میگی؟ یا من اینجا باید یک در واقع بیام دفاع کنم، حالا من توضیح میدم شما بینید این درستی هم ائمه اینجا چند حالت داشته، یا باید بیان از زراره دفاع کنم، این طبیعتا شایسته نیست، چون اولاً بعضی از مطالب دقیق و کاملی نیست. خب سکوت کنم به من الزام میشه. اگر بخوام من اینجا بنشینم یه شروع کنم بگم آه زراره منظورش این بوده منظورش این نبوده، خیلی خلافه. و این نکته رو با توجه داشته در این بحث، حالا این هر جلوتر بریم تو این بحث این کاملا آشکار میشه، ائمه علیهم السلام نقش رهبری فکری یک جامعه رو دارن که تازه داره با عرصه معارف آشنا میشه و این معارف داره بحث پیدا میکنه. اگه قرار بشه موضع گیری کنن، موضع گیری بیاد روی فرد. در کوفه اختلافات وجود داره، اختلافات طائفی هست سرش به کار دین میاد، اختلافات فقهی هست، اختلافات اعتقادی هست. الان چجوری در حوزه علمی قم چند تا گروه هست؟ اختلاف، هم هم شیعن، هم هم عالمن. قرار باشه ما بیایم یه شروع کنیم دفاع از فردم بکنیم، بگیم آقا این حرفایی که شما در زراره میزنید ناقا اینطور، یعنی در مخالفی مقابله کنیم، تمام اون اغراض حالا طائفه‌ای فکری فلان اینها میاد موضع امام رو خدشه‌دار میکنه. این رهبر تمام این جامعه است، باید به تدریج جراحی کنه. امام میفرماد من در مقابل این جریان کاری که میکنم اینه، اندیشه رو نقد میکنم، کار فرد نداره، اندیشه رو نقد. و یه جاهایی هم نسبت به فرد که قولی نسبت داده میشه اون قولو مورد خدشه قرار میدن، میگم غلطه، لیس هذا من دینی و دین آبایی. حال خواهیم گفت استطاعت زراره اندیشه اهل بیت نبود، و اندیشه کامل اهل بیت نبود، لیس هذا من دینی و دین آبایی دوست. و با همین جریان تصحیح جامعه شیعه رو که یک جامعه تازه شکل گرفته است، تجربه باشید از زمان امام باقر علم شکافته شده داره بحث پیدا میکنه. قبلا نوم مباحث قبل فراموش نکنیم، گفتیم کلام از این دوره است داره آغاز میشه، مثلا قبل از اون ما کلامی در جهان اسلام نداریم، مثلا کلام داره شکل میگیره، تازه شبه ها داره میاد، تازه تئوری ها داره میاد توی بازار علم. امام داره این شرایط رو مدیریت میکنه. خب طبیعی است کسانی در کوفه هستند، صاحب نظرند، حرفی از امام میشنوند، این حرف رو تبیین میکنن برای خودشون، توجیه میکنن. گفتیم در مکتب اهل بیت هم عقلانیت کاملا وجود داره و ترغیب شده. یعنی شما حرفی هم که ما میزنیم باید با معیارهای عقلی بپذیرید. این جزء مسلمات در اندیشه اهل بیته. خب یه شخصیتی مانند زراره میاد از سخن امام یک نظریه به نام استاس در میاره، این رو عرضه میکنه. حضرت میفرمان میان به من میگن زراره اینجوری گفت، من نقد میکنم. میگن از شما اینجوری نباید نقد کرد، میگم نه هم چیزی نبود، دیدیم نه اوی سآله کرد نه ما جواب دادیم. اون نکته امام خیلی قشنگ بود، حالا خواهیم رسید در بحث استاس، که من در باب استطاعت تو مسئله فقهی به زراره جواب دادم، او از اون نتیجه کلامی گرفت. در روایت ائمه خواهیم دید که استطاعت فقهی غیر از استاد کلامی است، این فقط تشابه واژگانی دارند. زراره یک خطای مشترک لفظی میکرد و از مفهوم استطاعت فقهی استاد کلامی رو نتیجه میگرفت. مطلب فی حد نفسه درست بود اما کامل بود، ناقص بود، گویای خط فکری و کلامی اهل بیت نبود. اینو بحث خواهیم کرد. حضرت نقد می‌کنه. ما در مجموع این حالا کلیشو جمع‌بندی می‌کنیم، می‌رسیم به تک تک مباحث این رو گفتگو می‌کنیم، اخبار رو میاریمش گفتگو می‌کنیم. ما جمع‌بندیمون اینه که روایات مدح زراره که جای خودش درست، هیچ تردیدی نیست، کسی هم نمیتونه انکار کنه که ائمه علیهم السلام نسبت به زراره مقام شامخ ایشون، مثلا با او قیدها که ولولا زراره و نزراءه لندرست آثار و ابی. واقعا اینطور، یه واقعیت تاریخی است، سر روایت نمیخواد. مقام حدیثی، مقام فقهی، مقام اجتماعی و نفوذ اونها در گسترش تشیع طبعا جز اصحاب بزرگ ائمه و اهل بیت از یه طرف، از طرف این خاندان مثل بسیاری از شخصیت‌های بزرگ شیعی تازه در یه نسل قبل مسلمان شده، تو این نسل تازه شیعه شده، تازه داره می آموزه عمق اندیشه شیعه رو، و توجه داشته باشیم اون زمان رو با زمان الان مقایسه نکنیم، تازه آغاز ترویج اندیشه کلامی اهل بیت، تازه اولین کلاس‌های درس شروع شده. شیعه در کوفه است، ائمه در مدینه است، رابطه سیاسی هم کاملا امنیتی و حساس. حالا بعد خواهیم گفت به محضی که این جریان آشکار شد، این ارتباطات و شبکه گسترش پیدا کرد، قائله ای رو بن العباس ایجاد کردن که ریشه قصدشون قطع ریشه تشیع بود، چون برای اونها تمام اینا معنای سیاسی داشت. ائمه میخوان گسترش تفکر کلامی داشته باشن، مسائل امنیتی سیاسی برای شیعه هم هست، آغاز حرکت فکری شیعه هم هست. طبیعی است که اصحاب امامیه در تبیین دیدگاه اهل بیت دچار مشکل و نقص میشه، میخوان تصحیح هم بکنن. رسانه اون موقع نبوده، فاصلش با نه. این است که ما میگیم تاریخ کلام رو باید اجتماعی تحلیل کرد، یعنی ما باید خودمون رو کاملا بذاریم توی اون ظرفیت. ائمه علیهم السلام به همه این دلایلی که ما در اینجا خوندیم و در سایر حکایات هم آمده، میخوان حفظ کنند، پس گاهی اوقات عیب میزنند برای که نشون بدن آه زرار با ما نیست، حواستون باش، از خصیصین نیست، جز شبکه زیرزمینی نیست، نه نه قبول نداریم، اونم قبول نداریم، اونم اشتباه. یه مقداری باز میخوان برونن، علاوه بر اینکه میخوان تصحیح اعتقادی کنند، پیغام میدن، حضورن میان تر میکنن. از طرف دیگه هم عرض کردم ائمه میخوان وارد دعوای درونی جامعه شیعه نشن، دعوای فکری به دعوای بیتی منجر نشه. یک رهبر بزرگ خودش وارد اختلافات جزئی نمیکنه، این شیوه ائمه است. اینا نقل میکنن، نه این قبول نداریم، نه ما از این براءت پیدا میکنیم، این قول ما نیست. این رو اضافه کنید به این نکته که همیشه وقتی اختلافات فکری رخ میده و ریشه این بحثای دیگری است، یا اختلافات طائفه‌ای است در اون زمان مسئله اصلی بوده، تا یکی از یه طائفه رشد میکرده سر میشده، بقیه مشکل پیدا میکردن دیگه، حساس میشد از بینشید. این حساسیت درونی هم بوده. گاهی اوقات تعابیر ائمه به تعبیری تقلیز میشده. حضرت میفرمان ما از این قول براءت پیدا میکنیم، خب او یه لعن الله زراره میذاره روش نقل میکنه، طبیعی. عرض میکنه بله بله، اتفاقا همین رو اشاره کردیم. حضرت میگن من در مورد زراره حرفی نزدم. فقال انا لم ابرع من زراره لکنهم یجیعون و یذکرون و یروون. یه عده میان میگن زراره اینجوری گفته یا اینجوری از شما روایت میکنه، من چون نمیتونم ساکت بشم قول رو نقد میکنم، کاری به فرد ندارم. حالا این مخالف برمیداره قول نقد قول به قائلم میزن. بله اینطوره، طبیعی است وقتی پاره مخالفان میان قول زرار رو نقل میکنن، نقل درستم و دقیقم نمیکنن. من بخوام بگم نه آقا زراره ای را نمیگوید، شما از کجا میدونید ما تو کوفه هستیم؟ بنابر این نیست که امام بیاد وارد دعوای اشخاص بشه. آی قول درستی نیست، درستش اینه. این نکته هست. یادم نمیاد امام صادق علیه السلام، بیشتر در امام صادق علیه السلام. آره این هست، مالا من بیو آگذار کردیم به دوستان ببینن روایت زامه هست که مختلفه، فهرست شما بودیم در مورد چه موضوعاتی، مثلا مسئله امامت، مسئله بعضی از اعتقاد در مورد امامت. این رو ما توی اقوال و دیدگاه های زراره بحث میکنیم، فقط خواستم نمونه ای رو عرض کنم. حالا ما اینجا یه فهرستی از مهمترین اندیشه های کلامی زراره رو من این جلسه عرض میکنم، دوستان رو دعوت میکنیم به مطالعه دقیق تر این متن‌های مربوط. اون چی که از عرض شود که میراث مکتوب دادیم او راهنمای خوبیه، کامل نیست و راهنمای خوبی است، ارجاعات رو آورده، این رو دوستان مراجعه کنند. مهمترین قول این فهرست آراء کلامی زراره. یک، مهمترین مسئله که به زراره مربوطه و متصل هست مسئله استطاعت. کتابش هم نشان دهنده این است که براش اون مسئله خیلی مسئله مهمی است. این رو اول بحث می‌کنم. قول زراره چه بود؟ بفرمایید. ولی زراره، اینو بحث خواهم کرد جلسه آینده، زراره از یک قول فقهی امام استفاده کلامی میکرد و همینجا ائمه نقد میکرد، میگفتن او استطاعت باب حج با استطاعت باب کلام فرق میکنه. حضرت فرمودن اون نه او از من این سوال کرد نه من این جوابو دادم، او سوال فقهی کرد، گو اگر کسی زاد و راهله داشته باشه این مستطیه، من بهش گفتم کسی که زاد و راهله داشته باشه حج برش واجب است، من استطاعت کلامی نگفتم. این بحث میکنه. بله اتفاقا یک اشکال زراره در همین پل میزنه از یک بحث فقهی به بحث کلامی، والا که مسئله استاد در دیدگاه ائمه کامل تر از اون چیزی است که زراره بهش اعتقاد داشت. بله گرفته شده، اما بله اصطلاح کلامی از اونجا آمده، ولی بعد تبیین شده، بعد تبیین کلامی شده. حال این بماند که آیا این واژه در کلمات ائمه واژه اصیل یا نه، اینو من البته توی دوره بحث نمی کنم، اینو میذارم برای دوستان که ما در عبارات اهل بیت دو دست واژه داریم، واژه های اصیلی که خود ائمه از ادبیات قرآن یا سنت پیامبر اکرم ارائه می کنن خودشون تبیین می کنند، یه دست هست. پاره واژه ها از ادبیات مخاطبین یا مخالفین به روایات شیعه منتقل میشه، یعنی یه دیدگاه وجود داره در جامعه، امام میخواد در مقابل اون دیدگاه میان سوال میکنن دیگه، فرض بگیرید استطاعت از اونهاست، که این واژه استطاعت بگید واژه اصیل کلامی در مکتب اهل بیت نیست. حال خواهیم گفت ائمه با تعابیر دیگری اینو توضیح میدند، ما معتقدیم این واژه از حاشیه اندیشه‌های قدریه وارد شیعه شده، به این معنا قدریه و بعد معتزله مسئله استطاعت رو مطرح کردند، آمد در بین جامعه اسلامی، جامعه شیعی، شیعه براش این پرسش پیدا شد، با همین ادبیات عرضه کرد به امام. امام مفهوم خودشون رو تو قالب استطاعت بیان کردند. ما میخوایم بگیم واژه استطاعت تو قرآن هم که ما مراجعه میکنیم تحقیق ما این رو نشون میده که واژه استطاعت برخلاف واژه های اصیلی که خواهیم گفت در مدرسه اهل بیت در این باب به کار رفته که همه واژه های اصیل قرآنی است، واژه استطاعت در قرآن واژه کلامی نیست و همینجا رهزن شده. این واژه رو معتزله و قدریه مطرح کردن، آمد تو جامعه شیعه کوفه، این رو به ائمه عرضه کردن، ائمه هم دیدگاه خودشون تو این قالب مطرح کردن. مثل اینکه الان من گاهی مثال میذاریم، الان یکی کس میگه شما با دموکراسی موافقید یا مخالفید، شما موافق دموکراسی هستید یا نه، و من چی بگم؟ من با جواب بدم اگه محیط مخصوصا غلبه کنه یه فکر تو جامعه، شما اگر یه اندیشه پویا داشته باشید باید در مقابل هر سوال جواب بدید. من نمیتونم بگم حرف نزن، دموکراسی بذار کنار، بیا برات توضیح بدم ما چی میگیم، او جای خودش. اما داره طرف بگه دموکراسی رو قبول دارید یا قبول ندارید، من باید بگم ما دموکراسی را به این معنا قبول داریم، یعنی واژه از بیرون حوزه معرفتی ما وارد میشه، ما حرف خودمون تو قالب اون واژه میگیم ما دموکراسی را قبول داریم اما مقید به حدود شرعی و دینی. واژه استطاعت از دیدگاه بنده قطعی من فعلا نمیگم، حال دوستان به تحقیق دوستان نمیده، بس ما خیلی مربوط نیست الان. ما معتقدیم واژه استطاعت در زمان ائمه از این دسته، چون که خواهیم گفت واژه قدر به این معنایی که استفاده شد بس خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد بس تفسیرش تو خود کلام، قدر در این مفهوم باز مفهوم مستحدث بود، معناش در قرآن و مکتب اهل بیت چیز دیگری بود، اونا به کار بردن ما مجبور شدیم به کار بردن. البته قدر با استطاعت اصلا مقایسه نمی کنن، جای خود. حالا استعارت رو بگیرید، استعارت مثل دموکراسی بود، چیزی مثل اون. و زراره خواهیم گفت اشتباهش درست در اینجا بود که واژه‌ای که معتزلی ها قدری ها از قرآن گرفتند، مبنای بحث جبر و اختیار کردند و از او خواستند دیدگاه خودشون رو ثابت کنند، این اومد تو ادبیاتشیه. این حالا گفته بود. خب پس یک مسئله استطاعت، این معروف ترین قوله. زراره به قول به استطاعت را قبول دارد، خواهیم گفت، و ائمه این قول را نقد می کنند. نه به عنوان که باطل است، به عنوان که ناقص است. دوم مسئله ایمانه. از دغدغه‌های مهم آل اعین و خط فکری این خاندان طرح مسئله ایمانه. اینو خواهیم گفت. دو تا دیدگاه به زراره نسبت داده شده. یکی دیدگاه قول به ارجاعه که زراره اهل ارجاع بود. بعضی از متون خلاف اون قول، یعنی مضمون خلاف اینه. میخوایم بحث کنیم نظریه زراره در باب ایمان و ارجاع چه بود. مسئله سوم، من دارم تقریبا به ترتیب اهمیت ذکر میکنم، مسئله سوم مسئله علم الهی بود. زراره در باب علم الهی اعتقاد داشت که خداوند قبل از اینکه شیء اینجوری نسبت داده شد، خواهیم کرد یا درست یا درست نیست، بد فهمیدن یا نه، که خداوند قبل از اینکه اشیاء موجود بشن نسبت به اونا علم نداره. این قول تاریخ کلام منصوب به زراره است و به دیگران نسبت داده شده، گفتن اونا از زراره گرفتن. مسئله چهارم در باب حقیقت ذات الهی است. به زراره نسبت داده شده که او از الله و نور و سماوات و الارض و پاره روایات اهل بیت خداوند رو در ذات نور می دانست و بعدن حالا حاشیه این یه پرورشی هم موضوع رو دادند. این چهار تا مسئله اصلی بود. در کنارش مسئله و دیدگاه زراره در باب امامت و خصوصیات امامته. در تاریخ کلام ما این جهاد خیلی در زراره برجسته نشد، گرچه او قائل بود. به تعبیر خواهیم گفت که اینها جزء اندیشه های رسمی شیعه در اون دوره کوفه بود. این است که حساسیت بر نینگیخته و اختصاصی به زراره، مثل چی؟ مثل رجعت. قول محدث بودن در واقع ائمه، که ائمه علم لدنی دارند، زراره معتقد بود، اما باز خیلی زجه ای به قول عرب ها ایجاد نکرد، مشکلی درست نکرد، تو خیلی دیگه اعتقاد داشت. مباحث امامت جز یک قول که مسئله امامت خاصه است در امامت عامه، و اون امامت عبدالله هفتهه. به لحاظ مصداقی زراره رو متهم کردند که زراره در آخر عمر به امامت عبدالله افتح معتقد بود و نه امام موسی کاظم. این رو فتحیه نسبت دادند. این رو اشاره خواهیم کرد که این نسبت نارواست یا واقعیت داره، چون می دانیم فوت زراره با رحلت امام صادق علیه السلام تقریبا هم افقی، یعنی زمانی که خبره رحلت امام صادق علیه السلام از مدینه رسید کوفه، زراره در بستر بیماری بود. فرزندش عبید رو فرستاد به مدینه تا اخبار کنه. تو این لحظه از در تاریخی ابهام وجود داره. فتحیه یه تفسیر دارن، امامیه یه تفسیر دیگری از جریان دارن. این رو تو امامت خاصه است. اما تو امامت عامه با وجودی که زراره به جد همین اندیشه های مرسوم امروز امامت رو مطرح کرده، در اونجا هیچ نکته رو بر نینگیخته. یه نکته دیگری هم در باب زراره است که باز کسی مطرح نکرده ولی مسلم از اقوال زراره است و اون بحث در باب معرفته. یکی از بحث‌های زیباست که مقایسه خواهیم کرد بین زراره هشام بن سالم، بحث معرفت شناسی به خصوص در حوزه دین که انسان معرفت رو از کجا به دست میاره. زراره دیدگاهی در این باب داره، چون باز شخصیت‌های بزرگ دیگری هم همون دیدگاه در کوفه دارن، خیلی به زراره نسبت ندادند. ولی ما در منظومه اعتقادیش یه مروری خواهیم کرد، خواهیم گفت زراره چه اعتقادی داشت و چرا این قول خیلی حساسیت بر نیامد.